با درود بر شما وطن محترم، برمیگردیم سر داستان. اجازه بدید که موضوع به کل عوض کنیم. فقط تنها مطلبی که پیرو قضایایی که خدمتتون عرض کردم دوست دارم اشاره بکنم آن است که دخالت بیگانگان در کشور ما که همواره تداوم داشته، متاسفانه به خصوص بعد از روزگار فتحعلی‌شاه، حقیقتا یک واقعه ننگینی بوده است. اما ما ملت ضعیفی بودیم. حالا اگر فرصت داشتیم و در خدمت شما بودیم، که امیدوارم باشیم، به شما بنده نشان خواهم داد در تحلیل تاریخ 100 سال گذشته که چگونه روس‌ها و انگلیس‌ها عملاً نشستن و کشور ما رو تقسیم کردن. یک خطی کشیدن از خراسان میرسید به یزد، از یزد دوباره اینجوری میره به طرف کردستان، تمام این منطقه بالا مال روسا باشد، منطقه جنوب مال انگلیس ها باشد، و این دخالت ها ادامه داشته حقیقتا. و فراموش نکنیم که قدرت های بزرگ جستجوگر منافع خیشند، و این عبارت مشهور رو به یاد بیاوریم که بین دولت ها دوستی وجود ندارد، هرچه هست منافع است که وجود دارد. روزگاری که پادشاه سابق ایران از ایران بیرون آمده بود، هیچ کشوری ایشون رو راه نمی دادن. اولین کسی که گفت ما او رو راه نمی دهیم و نمی توانیم امنیت او رو تضمین بکنیم، انگلیس ها بودن. و بعضی دوستان تعجب می کنم آقا همین پادشاه بود که 1 میلیارد دلار به این انگلیس ها داد چند ماه پیش، غافل از اون که دیگر منافع انگلیس ها در شاه ایران نبود، منافع انگلیس ها در دست آخوندها بود، گذشته بود. هرچه هست منافع هست، و واقعا ننگ ملتی است که منتظر باشد که یک نیروی خارجی بخواهد بیاد او رو نجات بدهد. ما بایستی اونقدر توان و اونقدر اراده و اونقدر شهامت داشته باشیم و اونقدر حس مسئولیت میهنی بکنیم که خودمان بتوانیم مشکلات خود را حل بکنیم، بدون اینکه نظر به توپ و تانک بیگانگان داشته باشیم. اما این رو هم در نظر نگیریم که اگر منافع دولتی با منافع یک ملتی در یک مسیر افتاد و در موازات هم بود، همواره ملت ها سود بردند از این موقعیت. بنابراین قضایای سیاسی رو بایستی با عرض میکنم مقتضیات زمان نگاه کرد. اگر فرانسویان منافعشون با امریکایی ها که در ساکنین سرزمین بودند یک سو نمی شد، این انقلاب آمریکا به وقوع نمی پیوست و انگلیس ها رو آمریکا نمی توانستن بیرون کنن. یعنی استقلال آمریکا ضمن اینکه به عزم و اراده ساکنان این سرزمین متکی بود، به کمک فرانسویان هم بود. و شما همه انقلاب ها رو که نگاه کنید به همین وجه بوده. حالا بنده وارد این قضیه نخواهم شد. بگذاریم برگردیم سر این موضوع تصوف و عرفان که یکی از جذابترین موضوعات تاریخی است، و ما خود بچه که بودیم همواره این شخصیت های عرفانی بزرگ، متصوفین مشهور مثل مولانا جلال الدین رومی و شمس تبریزی و عطار نیشابوری و نمیدانم شیخ ابو سعید ابوالخیر و عرض میکنم ابوالحسن خرقانی و حلاج و عین القضات و اینها، در حالی از تقدس برای ما بودند و نوعی ابهام، به لحاظی که ما اینها رو آدم های معمولی و عادی تصور نمی کردیم، از اولیا می دانستیم. و چون به اندیشه هاشون پی نمی بردیم و نمی دانستیم، همواره این حالت تقدس در پرده ابهام همیشه وجود داشت. وقتی یک شعر حافظ رو می خواندیم یا مولانا جلال الدین و معنی می کردیم و بزرگتری می گفت آقا مقصود این لغت این است، تعجب میکردیم که آقا معنی لغت که سر جاشه. میگفت نه جانم، این عرض میکنم حاوی رمزی صوفیانه است. ز فکر تفرقه باز آو تا شوی مجموع. خب ما میگفتیم تفرقه و جمع، ولی ما نمیستیم معنی اون چیست واقعا. علاز ظاهری رو ما معنی میکردیم. بعد که بزرگتر شدیم و اندکی عمیق‌تر به قضايا نگاه کردیم دیدیم آقا این یک فلسفه بزرگی پشت سر این تفرقه هست و جمع، که تفرقه به چه معناست و جمع یعنی چه. فهمیدیم که آقا تفرقه یعنی استغراق در خلق و جمع یعنی استغراق در حق، و اگر کسی فقط مستغرق خلق باشد از حق غافل شده است، و اگر کسی صرفا مستغرق حق شده باشد عرفان او کامل نیست. و بایستی در حقیقت عارف کامل جمع الجمع باشد، صاحب مقام جمع الجمع، یعنی هم به تفرقه و به هم به جمع نظر داشته باشد، یعنی اونقدر اندیشه وسیع داشته باشد که هر دو رو در نظر بگیرد، هم خلق را و هم حق را. مقصود این که این لغات و مصطلحاتی که ما میدیدیم در دیوان صنایع مولانا و اینها برای ما بسیار جالب بود، و وقتی کشف میکردیم لغتی رو چه لذتی به ما به دست میداد. باری این مکتب عرفان که در ایران به وجود آمد به قدری نیرومند بوده که امروز ممکن است ما درویش نباشیم، متعلق به خانقاه هم نباشیم، هیچ پیری را هم زیارت نکرده باشیم، اما بخشی از خلقیات ما و بخشی از این بعد معنوی ما به عنوان ایرانی مدیون گسترش مفاهیم عرفانی است. این اندیشه جوانمردی به عنوان مثال عرض میکنم، یا فتووت که ما ایرانی ها عاشق این هستیم، ما جوان مردان رو دوست داریم، میهمان نوازان رو دوست داریم، کسانی که در منزلشان باز است دوست داریم، کسانی که ایثارگر هستن دوست می‌داریم. این جزء فرهنگ کرداری و پنداری قومی ما در آمده است، بدونی که بدن ریشه هم کجاست، و اینا همه و این سنت جوانمردی و فتووت و ایثارگری اینها از عرفان آمده است، از تصوف ایران آمده است، و عرض می‌کنم در حافظه ملی ما نقش بسته و جزئی از همونطور که عرض کردم فرهنگ رفتاری ما در آمده است. یا عاشق شدن، یا این همه مفاهیمی که در باب عشق هست، اینا هم مدیون این مکتب است. حالا بنده چون فرصتی واقعا در اینجا در دست نیست، سعی میکنم که تا جایی که زمان اجازه میدهد یک لمسی از این تاریخ به طور گذرا و فهرستوار خدمتون داشته باشم، به جهت اینکه بعد از سالها مطالعه و اینها بنده شخصا دریافتم که بسیاری از هموطنان ما با این مفاهیم بیگانه هستند، و این فرصت در دست هموطنان نیست که حالا بنشینند و مثلا کشف المحجوب بخوانند، بنشینند و حدیقه صناعی رو بخوانند، بنشینند و مثنوی مولانا بخوانند، بنشینند و مرصاد العباد بخوانند. این کارا کارهای بسیار مشکلی است. حقیقتا ممکن است کسی 30 سال تجربه ادبی نیاز داشته باشد تا فقط بتواند نثر کشف المحجوب رو بخواند که این بابا در مثلا 1000 سال پیش چه نوشته. این است که به خواهش چند تن از دوستان بنده بران شدم که نخستین پیشنهاد رو فکر کنم حدود 13 سال پیش بیژن خلیلی به من داد، دوست عزیزم در شرکت کتاب، که آقا این تاریخ عرفان و اندیشه های عرفانی رو و سرچشمه های اون رو شما به صورت نوار یا به صورت سیدی، اون زمان فکر کنم سیدی هم نبود انقدر قدیم داستان، در بیاید در اختیار هموطنان بگذارید، که ما این کار رو سرانجام و انجام رساندیم و 4 سیدی هست با صدای خود بنده با موسیقی های انتخابی، بررسی تاریخ عرفان و اندیشه های عرفانی و سرچشمه عرفان ایرانی. چون میدانید در این 140-150 سال گذشته اروپاییان و آمریکاییان بسیار توجه کردند به این عرض میکنم پدیده تصوف و عرفان، و دریافتن ریشه های اون و سرچشمه های اون عرض میکنم اقوال مختلف گفتند، از روس ها گرفته تا انگلیس ها و عرض میکنم آلمانی ها و عرض میکنم هلندی ها و آمریکایی ها و اینها، محققان بزرگ واقعا آمدند و در این باب سخن گفتند و بالجمله فرهنگ عرفانی ما رو غنی‌تر کردند. این تحقیقات سبب غنای مکتب عرفان شد و به خدمت شما عرض می‌کنم که این مکتب عرفان به صورت یک پناهگاهی برای شکست دلان و آزرد خاطران و ناامیدان همواره بوده و هرگاه زور و اختناق و خشونت از سوی حاکمان در جامعه بیشتر بوده، گرایندگان به مکتب عرفان و تصوف بیشتر بوده. و امروز هم که این رژیم سیاه جمهوری نمیدانم چی و ایران حاکم است، گرایش های عرفانی گسترده تر شده است در کشور ما. اما اون چه مهم است آن است که ما اصل مطلب رو دریابیم، صحیح رو از ناصحیح و سره رو از ناسره باز شناسیم و بدانیم درویش حقیقی کدام است. و به قول حجبیری میگوید اینها سه گروه هستند: صوفیان که البته او از صافی گرفته است، صاف یعنی پاک دلان، متصوفین که البته صوفی میگوید کسی است که به سایقه از استعداد روحانی و دلالت پیر و عنایت حق عرض بکنم رستگار می شود و به حق می رسد. متصوف اون کس است که با مجاهدت فوق العاده بایستی که رستگار بشود، و مستصوف یعنی کسی که نه استعداد روحانی دارد و نه اینکه مکتب پیری رو درک کرده، عرض می کنم جامعی پشمین پوشیده و خود رو به میان متصوفین انداخته و عرض می کنم که به ساخت شیادی گسترده. و این مستصوفین اونهاییست که حافظ در حقشون فرمود: صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. در جای دیگر در حق امیر تیمور گورکان، این نیمتنه خوناشام که صدها هزار انسان بیگناه رو به قتل رساند و زندگی های مردم رو واقعا از میان برد و ادعای تصوف داشت، حافظ در حق او فرمود: کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. باری این یک تاریخی دارد عرض می کنم که از روزگار نخستین و سرچشمه هایی دارد و این بحث و فحص هایی که مبرخین کردند و مستشرقین و اینها در یافتن سرچشمه ها بوده است که اقوال بسیار بسیار مختلف هست. چون میدونید ایران باستان ما محل برخورد عقاید بود، اندیشه های مختلفی میزیستند، ضمن اینکه سختگیری های بسیاری از جانب متعصبین زرتشتی میشد، شخصیت های نظیر کرتیر و دیگران. با این وجود باز جامعه ساسانی جامعه متلون بود، متنوع بود. در بین ما یهودیان میزیستند، مسیحیان میزیستند، عرض میکنم که مانویان میزیستند، بوداییان میزیستند، زربانیان بودند و عرض میکنم عقاید بسیاری دیگر که اینها وجود داشتند. بعد عرب آمد است و عرض میکنم که اسلام و آخوندیسم تاریخی اسلامی به وجود آمده است که تاب تحمل هیچ یک رو و هیچ دگراندیشی رو نداشته. در اون قرون نخستین که هنوز آخوند به وجود آمده بود، چون در اسلام ما آخوند نداریم، ارتباط شما با خداوند از طریق ارتباطات قلبی است و عرض میکنم که یک اصل و فرعی هم در دین هست و اینها، بعد تبدیل شد به دکان. یعنی این پدیده خدا که اصل اسلام هست که توحید باشد، نمایندگان پیدا کردن، مثل این دیلرهای مرز کنی که اتومبیل فروش میگن آقا ما شما ماشین به شما میفروشیم، اینا هم شروع کردن به فروختن دین. یعنی شما برای رسیدن به خدا مجبور بودید باج بدهید به نمایندگان او. و اسلام فی حد ذاته یک آیینی بود بسیار بسیار جدی، بسیار خشک و بسیار جامد که فهوای فلسفی اون و معنوی اون بسیار کم بود. اساسا این آیین‌های سامی همه همینجور هستن. توجهات همه بر خداست، توجه به انسان بسیار کم هست و در همین رهگذر هم هست که انسان فدای دین می شود، در حالی که دین از برای انسان است نه انسان از برای دین. باری این آیین که به ایران آمد، خدمتتون عرض کنم که ایرانیان فرزانه صاحب فرهنگ بودند، متفکران بودند. عرض می کنم که وقتی به اسلام گراییدند و وارد این مکتب شدند و اینها، بر بسیاری از اهل نظر و مردمان ظریف دقیق النظر این طریق برای وصول به حق کافی نبود، ضمن اون که حفظ قیود شریعت برای اونها در بسیاری موارد امری ضرور بود اما کافی نبود. متصوفین گفتن که شریعت به جای خود، طریقت هم به جای خود، اما بالاتر از همه حقیقت است و برای وصول به حقیقت ما بایستی از شریعت بگذاریم و او رو کنار بگذاریم و وارد طریقت شویم و از این طی طریق است که سالک میتواند در وجود حق مستحیل شود. و نگرش جهانی، اساساً جهانبینی اسلامی عرض میکنم اون روزگار مبتنی بود بر عرض میکنم که خوف و خشیت به قول قدما و ایجاد وحشت در دلها. بیچاره مردم میامدن میشدن پای منبرها، وقتی از بلند میشدن مثل اینکه فیلم دراکولا دیدن یا فرانکنشتاین، آخوند میرفت به گل منبر به قول شیرازی ها از پوست کندن صحبت میکرد، از آتش جهنم سخن میگفت و از دوباره زنده کردن و دوباره سوزوندن صحبت میکرد، از عقربهای جرار به جهنم و از چاه ویل و عرض میکنم از اون گدازه های روان و از این فشار قبر و اینها. مردم دچار وحشت میشدن واقعا وقتی از مسجد میومد بیرون. این نه تنها دچار بست نشده بود بلکه قبضی او را گرفته بود از ترس و وحشتی که آخوند و دین در دل او جاری و ساری کرده بود. این هست که مکتب عرفان متولد شد. زادگاه عرفان ایران خراسان است که مکان جوان مردان بود و چون نیک بنگریم و از شاخ و برگ‌ها صرف نظر کنیم، سه ستون عمده این عرفان دارد. یکی فتووت است، جوان مردی، یکی وحدت وجود است و پایه سوم عشق. پایه های دیگر هم البته دارد اما این سه بسیار بسیار مهم هست. حالا بنده امروز فرصت ندارم خدمتتون که تاریخ تطور تصوف رو از روزگار نخستین که مجبور که در حقیقت محدود بود به یک زهد عابدانه ما اینجا دنبال کنیم تا روزگاری که میرسیم به اوج تصوف که کاملا مکتبی رنگین و فلسفی است از زبان جلال الدین رومی یا شیخ شبستری. این یک تاریخ عرض میکنم مفصلی است و به دورهای مختلف تقسیم شده است. مثلا در باب وحدت وجود عرض میکنم ما یک نگرش دینی داریم، نگرش اسکولاستیک علمای اسلام به خداوند و نگرش عرفا نسبت به خداوند. این دو چیز کاملا مختلف است. نه تنها خداشناسی قضیه کاملا مختلف هست و مغایر هست، بلکه طریق رسیدن به حق هم کاملا مختلف هست و هم ارتباطی ندارد. متشرع تصور میکند که خداوند تبارک و تعالی که جنسیتش هم مرد هست، فراموش نکنیم، یعنی خدا رو که ما تصور میکنیم یک مرد ریشوی خیلی گردن کلوفی تصور میکنیم، در اون بالا نشسته و خوب جهان رو خلق کرده و برای او قانون گذاشته و فرشته موکل او کرده و خلاصه او رو به این جهان آورده و عرض میکنم که و بعد از مرگ هم که این به قبر رفته و فشار قبر تحمل کرده و اینها، نهایتا این هست که این آقا میره و در پیش ترازوی عدالت الهی اونجا یه قپانی گذاشتن، گناهانش رو میکشن، ثوابش رو میکشن و بعد متناسب با این ترازو این آقا یا میره به بهشت و خانوم یا میره به جهنم. و عرض میکنم که بهشت رو هم که بنده توصیفاتش برای شما کردم که چه بوده است و یک مقداری جوب هست که شیر از توش رد میشه و عرض میکنم یه چوب عسل داریم و که واقعا هم تصورش حال آدم رو به هم میزنه و دو سه تا درخت هم اونجا هست که اینا سدره و توبا اونجا افتادن. و عرض کنم که در تمام این بهشت نه یک کتابی هست، نه یک عرض میکنم دفتری هست، نه یک مرکز تحقیقی هست، هیچ. وقتی وارد بهش میشویم اونجا در نوبت ایستادن، ساقی کوثر هم یه ملاقه به دستش گرفته، عرض میکنم اونم این ساقی کوثر هم که یک دختر فرانسوی کمرباری که نیست که حالا یک شراب بردو میده، یک عرب عصبانی پشمالو اونجا یک ملاقه به دستش، یک قمم احتمالا به کمرشه. خلاصه بعد از این که این ساقی کوثر این آب خنک رو داد ما خوردیم، اگر اهل بهشت باشیم البته، بعد میریم میبینیم که هر آخوندی یه جای گردن یه حوری رو گرفته زیر یک درختی. بعضی جاها نگاه کنیم میبینیم که بین خانوما و بعضی آقایون سر قلمانا جنگ و دعواست، مگس و اینا هم به دور این عرض میکنم عسل و اینها جمع شده و واقعا یک صحنه و یک جای بسیار پلید عرض میکنم مشمعز کننده است این بهشتی که ترسیم شده است در دین و اینها. و تقصیر هم نیست چون عرب بیچاره بدبخت تو این بیابونها خشک که واقعا هزار کیلومتر چک آب پیدا نمیشد، بهشتی که برای او متصور هست جاییست که یه چک آب خنکی باشه. این شین شطورها که همواره شیر نمیدادن بیچاره ها، بنابراین وقتی که شیر شطور در جوب باشه خیلی چیز خوبی است، عسل و عرض کنم مسائل جنسی و اینها. و اگر همون بهشت رو همون روزگار می بردن کنار آمازون و برای اهالی آمازون که کنار اون رودخانه عظیم و این همه جنگل و درخت و اینا می خندیدن که آقا شما بهشت شما دو تا درخت توشه، حالا مثلا که چی، نگاه کن این جنگل های ما. باری اینجور نگاه قشری و سطحی بود و برداشت های بسیار ابتدایی راضی نمی کرد هوشمندان ایرانی رو. و در حقیقت در مقابل این تهاجم که عوام رو فرا گرفته بود، اندیشه عرفان بروز و ظهور کرده است، مبتنی است بر عشق و ذوق و محبت و کشف و شهود و فتوت و توکل. و از همه این اندیشه هایی که در ایران به وجود آمد که شاید بیشتر از 200-300-400 من نمیدونم باید شمار، اما عرفان زیباترین اونها بوده و معنویترین اونها بوده و بزرگترین رجال معنوی رو ما داریم در ایران که بارها عرض کردم ده ها پیامبر بایستی در خدمت معنویت اینها بنشینند و بیاموزند. افرادی نظیر ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، عطار، روزبهان، اینها رجال معنوی ما هستند که از این کشتزار عرفان رویدند و بارور شدند. در مقابل این خدایی که خدمتتون عرض کردم که هویت او کاملا از هویت جهان هستی جداست و او خالق است و جهان مخلوق، که البته این اندیشه کاملا انسانی است و این تصور کاملا انسانی است، یعنی انسان است که صفات خود رو منعکس کرده است در وجود خالق، عرفان معتقد شد به وحدت وجود، یعنی همه یکیست، وجود یکیست و دو نیست، عشق و عاشق و معشوق هر سه یکیست. و این که عشق و عاشق و معشوق هر سه یکیست و حقیقت گوهره حقیقت هر سه یکیست، این سبب می شد که یک نگرش انسانی به جهان هستی شخص بیاندازد. وقتی ما بگوییم خدا در همه چیز متجلی است و این تکثری که ما می نگریم جز وحدت چیزی نیست، دیگر موضوع تفاوت بین ادیان و مرز بندی های واقعا فاشیستی که شده است در تاریخ از میون یک مرتبه برداشته میشه، چون از همه این ادیان و از همه این تکثر به حقیقت و به خدا راهی هست. این عبارت ابوالحسن خرقانی رو بنده بارها تکرار کردم، اگر هزار بار دیگر هم تکرار کنیم کم است. یه بر در خانقاه خود نوشته بود: هر که در این خانقه در آید نانش دهید، یعنی پذیرایش کنید. در روزگار قدیم نمی گفتن شام خوردیم، می گفتن نان خوردیم. امروز هم عرض میکنم این برادران و خواهران افغان ما همین رو به کار میبرن، میگن نان خوردی یعنی نهار خوردی، نان خوردی یعنی شام خوردی. میگوید هر که در این خانقه در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. چه؟ هر که به درگاه باری تعالی به جانی ارزد، البته بر خان ابوالحسن به نانی ارزد. یعنی میگه آقا این موجودی بدین عظمت که انسان مینامی، ارزش اون بسی بالاتر از اون هست که تو بخواهی مرزبندی دینی بکنی و مبتنی بر دین او رو قضاوت کنی. هر که در بارگاه باری تعالی به جانی ارزد، که این عظمت انسان و جان او رو نشان میدهد، البته بر خان ابوالحسن به نانی ارزد. این نظریه وحدت وجود عرض میکنم که به طور پراکنده در اندیشه های عرفای نخستین کاملا آشکار هست، اما مدون نبوده به صورت یک سیستم فکری و فلسفی تا ظهور ابن عربی، که ابن عربی آمده است و این کار رو انجام داده و در کتاب فسوس ابن عربی یک سره مدون ساختن این عرض بکنم داستان وحدت وجود هست. یکی موضوع عشق هست در تصوف به عنوان مثال. شما میدونید که واژه عشق در قرآن کریم به کار نرفته. و از سوی دیگر هیچ مکتبی این ماهیت عشق رو به اندازه عرفان نکاویده. در واقع شگفت‌انگیز هست. البته اون عرفای نخستین که عرض کردم خدمتون، نظیر فرض کنید امام حسن بصری و اویس قرنی و اینها که زاهدان نخستین بودن، اینها به مفهوم عشق توجه نداشتن. نخستین نشانه های ذوق و محبت عرض می کنم که در یک زن بزرگ صوفی دیده شده است، رابعه ادویه، که شب و روز از محبت الهی می گریست. فکر کنم و